أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در روش و متد استنباط فقهی بود. اجمالاً عرض شد روش و قواعد و ادله‌ای که در فقه در استنباط و استدلالات فقهی بان استناد میشه و استدلال میشه. در این رابطه بعد از این مرور اجمالی که بر ادله فقه شد، بد نیست به یکی دو بحث و نکته هم بحث هم اشاره بشه در رابطه با روش استنباط. یک بحث که امروز دیگه بحث تاریخی است، ولی خب وقتی این بحث بسیار مهم و جنجالی و پر سر و صدا و شاید آثارش هم هنوز تا امروز باقی باشه، بحث دو روش اخباری و اصولی است که این دو روش هم در فقه ما ایجاد شد و سالها یا دهه های متمادی مورد بحث و نزاع و دستبندی فقه ها گردید، فقه های اخباری و محدث، فقه های اصولی، تا اینکه به دست پرتوانای وحید بهبهانی قدس الله سره الشریف تقریبا جمع شد این بحث و علما و فقها بعد از ایشون یک پارچه شدند. ایشون توانست تمام اون شبهات و مباحثی را که اونها مطرح شده بود تحت عنوان این دو سبک و دو روش استدلال فقهی یا دو روش کار فقهی و این دو مسلک در میان فقها ها دیگه خاتمه داده شد به اون. ولی خب یه بحثی از نظر تاریخی مهم، شاید مقداری از آثارش هم امروز در بعضی نوشته ها یا بعضی محافل مطرح بشه، ولی زیاد توجه به این بحث هم خوبه. برای مشخص شدن اصل این بحث و جوهره این اختلاف و این نزاع، مناسب ابتدا به یه مقدمه‌ای در رابطه با خود تاریخ علم فقه و توسعه‌ای که در علم فقه شکل گرفت در زمان از زمان شیخ طوسی تا زمان علامه و شهیدین بعد از علامه. انسان باز این تاریخچه رو ابتدا به مطلع بشه. فقه ما ابتدا روایات بود، پیداست کتب قدما روایات بود، کتب فقهی هم که تدوین میشد مثل مقنعه هدایه، مقنعه شیخ صدوق، مقنعه شیخ مفید، حتی نهایه شیخ طوسی که متون فقهی بود نه روایات. همون قبلا هم اشاره شد متون روایات آمده بود به شکل فتوا ذکر شده بود، عبارتها این عبارتهایی است که در روایات آمده بود، ولی خب به تدریج در اثر توسعه علم فقه و فروع و ابواب این علم، توسعه‌ای که در فقه عامه داده شده بود به علم فقه و روش هایی که اونها ایجاد کرده بودند، فقهای ما معمولا اشراف داشتن رو همه مسائل زمان خودشون، علمی زمان خودشون، مخصوصا علوم اسلامی و مخصوصا امثال شیخ مفید و شیخ طوسی و بزرگانی از این قبیل، سید مرتضی و علاوه در همه این رشته ها سعی می‌کردن تقدم علما و فقها و فقه شیعه و علوم شیعه و معارف شیعه استفاده کنند. در همه این زمینه‌ها قلم زدند، کتاب نوشتند، تألیف و تدوین دارند. در رابطه با فقه هم ایشون کتاب مبسوط را نوشت، در مقدمش هم بیان میکنه که چرا مبسوط را نوشتم و با همون روش مستقل فقه از کتب احادیث و روایات فقه شیعه را تدوین کرد. تطبیق و مقایسه و مقارنه هم با فتاوای عامه کرد و ادله اختلاف ها را هم نوشت. علاوه در اصول کتاب تعریف کرد، قبل او سید مرتضی کتابی در اصول تعریف کرد و هاکذا. به تدریج این مسائل توسعه پیدا کرد و شیخ طوسی عهد ایشون و عصر ایشون، عصر فقه ایشون، چون شاید بیشترین توسعه به دست ایشون در اون عصر شد که رأس یک عصر و عهدی است، ادامه پیدا کرد بعد از ایشون تا زمان محقق. باز محقق توسعه های بیشتر، تکامل بیشتری به علم فقه داد که حالا اینا در اون بحث ادوار فقه، این ادوار بهش اشاره خواهد شد. در اینجا اینو میخوایم عرض کنیم که این کتب به تدریج تدوین شد، علم فقه از علم حدیث جدا شد، اصول از فقه جدا شد، کتابها و تدوینهای مستقلی پیدا کرد. اصطلاحاتی که در این علوم نزد عامه بود به کار گرفته شد در علم اصول فقه، در علم خود فقه، استدلالات فقهی، کتب رجال، توثیق رجال، ذکر رجال، طبقات رجال تدوین شد، کتب حدیث، تقسیم بندی احادیث صحیح و حسن و فلان، اینا انجام گرفت. هر کدوم برای خودش شد یه رشته ای در علوم شریعت به اصطلاح علوم اسلامی و رونق بسیار عالی و تکامل خیلی خوبی را ایجاد کرد. مکتب ها و آراء مختلفی هم قهرن با این جداسازی این علوم از هم، در هر علمی نظریات جدید، حرفای جدید، تا میرسه به زمان علامه و شهیدین. در زمان بعد از شهید ثانی، زمان محقق اردبیلی، در اینجا یک آراء جدیدی را مرحوم محقق اردبیلی و شاگردانش، مخصوصا شاگردان شاگردانش مرحوم علمین بارزین، مرحوم صاحب معالم و صاحب مدارک، که یکی پسر شهید ثانی است صاحب معالم، یکی هم سبت شهید ثانی است صاحب معالم، دایی صاحب مدارک، سید محمد صاحب مدارک، این دو بزرگوار او در کتاب معالم و کتابای خودش، مرحوم صاحب مدارک هم، سید صاحب مدارک هم که سبت شهید ثانی است در کتاب فاخر مدارکش، کتاب فقهی بسیار خوبی است، اینا همون اتباع مکتب محقق اردبیلی هستند، شاگردان مستقیم محقق، اینا شاگرد شاگرد هم در هم، مرحوم سبزواری و اینا. این عهد، این زمان، زمان محقق اردبیلی به بعد، خود محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائده و البرهان میبینید که کتاب بسیار خوبه ایشونه، ایشون به ادله عقلی و استدلالات عقلی زیاد تمسک میکنه، به اجماعات زیاد تمسک میکنه، کمتر به روایات استناد میکنه به جهت مثلا تشکیک در سند روایات، یه حالت چون سابقه فلسفه همیشون داشته قبل از اینکه بیاد به معروف در تاریخچه زندگی ناقه ایشون، در علوم و عقلی ید طولایی داشته فلسفه و حکمت، اینا بعد آمده در فقه و از فقهای بزرگ شده. از ایشون به بعد مکتب عقلی، عقلگرایی بیشتر در کلمات ایشون و اون قواعد عقلی و استلزامات عقلی و مباحث اصولی و اینا بیشتر به کار گرفته شده در کلمات اینا، و از اون طرف تشکیه که در توثیق روات شده مخصوصا از طرف شاگردان ایشون مثل همین صاحب مدارک و صاحب معالم، اینا خب خبر واحد را در صورتی که عادل باشه با عدالت حجت میدونن، از ادله عدالت را هم بگن دوتا شاهد عادل باز شهادت بده بر عدالت، ولذا وساقت هر راوی را تا تک تک این روات با دو شاهد بیانه عادله بر عدالتشون شهادت ندن، این مسائل را مطرح کردن. تقسیم بندی هایی هم در علم حدیث و رجال دارن، صحیح و حسن و که قبل از اینا بوده، در زمان علامه بوده، اینا همون تقسیم بندی ها را دنبال کردن و با تشددی که در اخذ به روایات عدول، روایات یا باسته از عادلی باشه که ثابت شده باشه عدالتش، اونم با بیانه در هر طبقه از واسطه ای از وسائط این احادیث، که این خیلی کارو مشکل کرده برای اینا، ولذا بیش از دیگران به اجماعات و شهرتها و اجماعها از این قبیل تمسک کردن یا ادله عقلی، یه حالت اینچینینی ظاهر شده با اصطلاحات شبیه اصطلاحاتی که در نزد فقهای اهل سنت هست شکل گرفته در این مقطع، که میتونیم این عصر عصر مکتب عقلی پیش بزنیم. این همون این مکتب قبل از زمان اخباری ها بود. این سبک بیان ها و این اصطلاحات که آمد در این دوره از فقه، عکس العملش پیدایش مذهب اخباریگری شد. یعنی مرحوم استرابادی اولین شاخص این مکتبه شروع کرد به حمله کردن بر این سبک از استدلال فقهی و بحث فقهی، من که این تحت تأثیر فقه عامه است، اصطلاحات عامه است و تبعیت از اهل سنت، اصطلاحات احادیثی است که اونا دارن، ما اینجوری نیست، احادیثمون قطعی است، کذا عقل حجت نیست، نمیتونه درک بکنه واقعیات رو. باز شدت هایی که ایشون خیلی شدید شروع کرد به نقد و تجریح این سبک استدلال های فقهی این بزرگوارانی امثال صاحب مدارک و صاحب معالم و تشنیع بر اونها، و اینکه این تحت تأثیر تأثیر به فقه اهل سنت، اصول فقه اهل سنت، این اصطلاحات اصلا اصطلاحات اونهاست، اینا وارد شده در کتب ما و بالاتر از اونا هم رفتن. نه تنها اینا، شروعش از عهد عصر علامه دونستن، چون این تقسیم بندی ها و این اصطلاحات اونجا هم بوده. و به تدریج بعد از ایشون هم اشخاص دیگری همین راه رو دنبال کردن. مکتب اخباریگری بعد از این مکتب عقلگرای محقق اردبیلی و شاگردانش و شاگرد زمان صاحب مدارک و صاحب معالم ایجاد شد و یک اختلاف شدیدی رو میان فقهای شیعه، بعضی دفاع از اونها و از علامه و شهیدین و سید و صاحب مدارک و دیگران، بعضی هم مخالفت با اونها. این دو جریان اصول اخباریگری و اصولگری اینجا پیدا شد در تاریخ فقه ما. شد دو روش که انهو، یکی روش اخباری ها که فقط به اخبار و اینها رجوع میکردن، اون رو اصل قرار میدادن، عقل و اجماع و حتی کتاب و ظواهر کتاب هم تا روایتی در تفسیر اون آیه نباشه از حجیت انداختن. حالا دیگه در هر دو طرف شدید و ضعیف بود و متوسط میانه هم بود، بعضی خیلی شدید، بعضی میانه، بعضی هم ضعیفتر. در طرف این نزاع در روش استدلال درست فقهی، استنباط و اجتهاد فقهی در گرفت تا رسید به عصر، عرض کردیم، وحید بهبهانی بود که معلم بزرگ این قرن توانست جمع کنه با اون قدرت علمی که داشت، تلاش زیادی هم کشید. البته شاید جریانات سیاسی اون زمان و خود حکومت صفوی هم شاید نقش داشتن بعضی از پادشاهانشون، حکامشون در ایجاد این نزاع و به هم انداختن علما در رابطه با این بحث ها و مسائل دیگری که در جهان اسلام اون وقت بود، اونا هم بی تأثیر نبوده. ولی بالاخره این عهد عصریست که این دستبندی شد، اخباریون، اصولیون، اسمای بزرگی هم در دو طرف از علمای بزرگ ما هست، مرحوم صاحب وسائل، حر عاملی، صاحب بهار، فیض، اینا شدن محدث و اخباری و صاحب هدایق و اواخرشون صاحب هدایق. اون طرف هم اصولیون و با تنقیحات و تحقیقاتی که مرحوم وحید بهوانی انجام داد و بزرگانی را تربیت کرد، اکثر علمای بزرگ این دوره، دوره مرحوم وحید، شاگردان ایشون هستن. نراقیه این و فاضل محقق قمی و دیگه شیخ جعفر کاشف الغطا و سید بحرالعلوم و صاحب ریاض و اینا همه شاگردان مستقیم مباشر مرحوم وحیدن که اینا را تربیت کرد. غیر از نقشی که باز در قبل از اینا در کربلا شاگرد ایشون عمر طویلی هم کرد، تربیت کرد. قبلا هم در بهبهان، ایشون بهبهانی نیست، اصفهانی الاصل، ولی 20 سال در بهبهان چون مرکز اخباریت بود اونجا اقامه کرد برای دفع شبهات اخباریون بر اصول اصولیون و رد اون استدلالایی که اونا داشتن بر علیه استدلالای اصولیون در فقه. خب خاتمه پیدا کرد دیگه بعد از ایشون، تقریبا این بحث و این نزاع شده چیز تاریخی. ولی خب در تاریخ این هست، اینها نقاط اصلی اختلافشون چی بوده در روش استدلال، این مهمه ماست. این تا اینجا تاریخه. اینا 4 نقطه اختلاف اساسی دارن در بحث با اصولیون، 4 تا بحث مهم دارن که همین 4 بحث هم مورد علاج از طرف مرحوم وحید بهبهانی و بعد دیگران قرار گرفت و حل شدیم. برای کسی که اهل انصاف و دقت و علم باشه، نخواد جدال کنه و اصل این نزاع هم بیشتر منشأش بعضی از اصطلاحات بود که از در کتب فقهای شیعه در به تدریج این اصطلاحات وارد شد، مخصوصا در این تدوین علم اصول، جداسازی علم اصول، علم درایه، علم رجال، علم حدیث از فقه، که کتب تألیف کتب تدوین کتب فقهی تطبیقی با فقه اهل سنت، این اصطلاحات آمد در فقه ما، اصول ما، اصول فقه ما، علم درایه آمد، اینا آمد. اینا سبب این کار اصطلاحات شکلی موجب شد که مثلا تصور بشه این تحت تأثیر فقه اهل سنت قرار گرفتن. بیشتر این میشه گفت عامل اصلی بود. هی پررنگتر جلوه داده شد، مشتکیه شد، شد مسلک به تدریج اخباریگری و این حرف. عمده اختلافات در روش اخباری با روش اصولی در 4 نقطه اصلی و مهم میشه ذکر کرد. حالا شد بیشتر مسائل جزئیه بیش از این هم باشه، ولی عمده این 4 تاست. یکی این است که اخباری مدعیه که کل روایات موجود در کتب اربعه، بلکه بعضی کتب دیگر هم، بصائر و درجات، کتاب های دیگه غیر از کتب، همه اینا، فقه رضوی، محاسن، اینا همه قطعی و سند، قطعی و صدور، و قطعی و دلال است. ما اینا رو باستی چشم بسته قبول کنیم. این بحث های رجالی و حدیثی و درایه و توثیق و تجریح و این حرف اما بی خوده و درست هم نیست. اینا کتب اربعه اخشده از اصول اربعه معز همه قطعی، همه قطعی و صدور از معصوم، قطعی و صدوره حجت، بحث حجت ندارن اونا، حجیت زنون رو قبول ندارن. باز بین اخبار عمل کرد، این یه نقطه. و این بحثایی که اضافه شده به ما درایه و اصول تو اصول فقه جرح و تعدیل و حجیت خبر ثقه لازم داری به اونم باز اثبات بشه و ساقتشون هم با دوتا عادل، اینجور که مرحوم صاحب معالم و مدارک میگه، اینا همش بی خوده. این یه بحث، یه نقطه. بعد بیان میکنن ادله‌ای دارن که چرا اینا قطعی و صدوره، اینا از اصول اربعه اخذ شده، اینجوری شده، اینجوری شده، خود اصحابشون اینجوری میگن، مقدمه کتب اربعه آمده که اینا موثوقون به، اینا حجت فلانه، شواهدی هم میارن دیگه. حالا اون بحثا رو نمیخوایم وارد بشیم به تفصیل، اونم صادر شده، میگه اینا بیان دارن، میگه اینا به جهت اینه که ائمه اینا رو صادر میکردن، روایات متعارض را، تا اهل سنت تغییر معنا میکنن. میگن تقیه نیست که در مقابل اهل سنت فقط صادر میشده از خوف و اونایی، نیست تقیه. این تفسیری که میگه شما میگوید برای تقیه، این درست نیست. تقیه این بوده که ائمه خودشون عمدن روایات متضادی را صادر میکردن، به دست رواتشون میدادن تا اهل سنت یواش یواش بگن اینا چیزی ندارن، حرفای متناقض دارن، اینا محفوظ بمانن از شر و شرور و ایذای اونها. تفسیرای اینجوری هم داره. خلاصه این نکته یه فرق اول. فرق دوم، نفی جواز اعتماد بر اجماع عقل و ظواهر کتاب مگر با تفسیر روایات. اجماع رو میگه این اصطلاح اهل سنت اصلا آمده در فقه ما، این غلطه. ما اجماع از ادله نیست، عقلم که نمیشه اعمالش کرد، کثیر الخطاست فلانه. وقتی هر کدوم از اینا به روایات موجود در کتب اربعه استدلال میکنن بر نفی اینها، هم استدلالات عقلی داره مرحوم استرابادی، هم نقلی، دین الله لا یصاب بالعقول و امثال اینا، و ظواهر کتاب هم تا الباز همینجور از تو روایات چیزایی استدلال میکنن، ولی تا تفسیر نیات از روایت از ائمه معصومین لا یفهمه الا من خطب به، نمیشه استدلال کرد ابتداعا به ظاهر قرآن از اطلاقات و ظهورات و آیات قرآنی تا روایتی نباشه درش قابل عمل نیست. اینم یه بحثه. اینم نقطه دوم اختلاف که به تدریج شکل گرفته بین این، یعنی خصیصه دوم این روش اخباری اینه که فقط به روایات واسه عمل بشه، نه به اجماع، نه به عقل، نه به ظواهر کتاب، مگر از روایات برش شاهدی باشه، تفسیری بود. مسئله سومشون وجوب توقف و احتیاط در شبهات، مخصوصا شبهات تحریمی که در اصول فقه در رسائل خوندید دیگه. اخباری قائل به احتیاط روایات قف عند الشبهه، به اونا عمل کرده و اصل براءت و این حرفا رو هم قبول نداره، ولی زو احتیاط زیاده در فقه اخباریون. حتی معتدلین از اونا مثل صاحب هدایق که از متأخرین و معتدلین، خود ایشون هم پدرش از فقهای اصولی شدید بوده که تحریم کرده بوده بر او در صغرش اینکه بره پیش فقیه اخباری درس بخونه. خودش هم ابتدا اصولی بوده در ابتدای طلبگیش یا مثلا عالمیتش، ولی به تدریج شده اخباری. یه اخباری معتدلیه نسبت به بقیه. اونم در کتاب حدایق احتیاط زیاد داره، علتش هم همینه. اینم یه اختلاف اساسی که در شبهات مخصوصا شبهات تحریمیه اصل میشه اونا احتیاط، نه براءت. و کلن حالت توقف و احتیاط در مسائل و شبهات فقهی مشهود در فتاوا و کلمات فقهی ایناست. مشخصه چهارم هم در نزد اون شدیدیاشون هست، استرابادی و دیگران، شاید در کلمات فیض هم باشه، نمیدونم جوری. تحریم اجتهاده که اجتهاد، ما این اصطلاحی از اهل سنت آمده در فقه، اجتهاد ادله هم اقامه میکنه بر این که این اجتهاد منیون عنه و هر کسی باز خودش رجوع کنه، مخصوصا استرابادی رو داره. ولی بعد مثل مرحوم صاحب حداقه اینا یه مقدار تعدیل شده، گفته این اجتهادی که فقهای ما میگن اون اجتهاد نیست، راست حق هم با ایشونه و این لازمه تا اینقدر. ایشون میگه هر کسی خودش رجوع کنه به روایات، مثل بعضی از حرفای امروزی ها، روایات رو هرچی ازش میفهمه به همون عمل کنه دیگه، و این روایات قطعیه، صدورش از ائمه معصومین، برای همین هم صادر شده که مردم بهش رجوع، به این روایات رجوع کنند و عمل کنند. و این هم یک حرمت اجتهاد و تقلید و این بحثه رو همه میگه اضافی است. این چهار تا مشخصه روش مسلک اخباری است، مکتب اخباری است در فقه ما. پیدا شد یک فتره ای در همون فتره ما بعد از زمان صاحب مدارک و صاحب معالم تا زمان وحید بهبهانی که دیگه بسته شد این نزاع. و این مسائلی هم که مطرح شد همه رو یکی یکی علمای اصولی حل کردن برای آقایون در حقیقت، بس مخصوصا مرحوم وحید. این که کتب اربعه همه بحثاش، همه روایاتش قطعیه، شواهدی بر این سعی میکنن از کلمات لابلای کلمات بعضی از اصحاب کتب بیارن که اونا رو یکی یکی مرحوم بهبهانی در کتاب اجتهاد و اخبار، اجتهاد و اخبار کتاب داره مفصل یکی یکی اینا رو رد کرده، ردهای خیلی علمی فنی که اینجوری نیست. خود اینا هم گفتن خیلی از این روایاتی که ما داریم اخبار آحاد، مرحوم شیخ طوسی گفته خبر آحاد، خبر واحد، بحث کردن حجت، حجت نیست. این اگر قطعی و صدور بود این حرفا معنی نداشت. و شواهد و قرائن مختلفی که اونا رو ذکر کردن، 18 تا قرینه رو شاید ذکر کرده مرحوم صاحب حدایق برای اثبات این مثلا قطعیت این روایات، یکی یکی اینا رو مرحوم وحید رد کرده، ذکر کرده و رد کرده، شاهد بر رد شده. و اینکه این روایات قطعی و صدور نیست حتی پیش اصحاب اینا، ولی خب اینا به یک شکلی این رو علم داشتن، یالا به حجیتش و به صحتش، که اینم علم اجتهادی است که اونا داشتن، به درد مجتهد دیگری نمیخوره. او خودش باز برای این تحقیق رو بکنه ببینه آیا اینا خبر ثقه است، اگه خبر ثقه حجت، حجت نیست. خبر عدل، خبر واحد، اگه خبر عادل باشه یا خبر ثقه باشه، یا وثوق به صدور شرطه، بره قرائن وثوق به صدور رو پیدا کنه. حسب ما اون مبناست دیگه، ولی اگه بخواد کسی فقط اقتصار بل علم کنه، علم وجدانی، دستش کوتاه میشه از همه این اکثر این اخبار و روایاتی که در این کتب اربعه آمده. و آنچه که صحیحه همینه که اینا علمیه، خیلیاش، اکثرش اینا حجته. حالا هر کی حسب مسلک حجیتش که حالا یا وثاقت راوی است یا وثوق به صدوره، این دو مسلک هم در علم اصول از ابتدا بوده تا حالا هم هست در مباحث اصول، و این نیاز داره به این که هر دو مسلک، هر کسی بخواد یکی از این دو مسلک پیاده کنه، بالاخره باز بره رجال رو بحث کنه، ببینه کیان، راوی کیه، تفسیق نشده باشه، گفته نشده باشه در کتب رجال که این کذاب، ملعون، فلانه. یکی از چیزایی که باز شاهد میگیره مرحوم وحید که درست هم هست، اصولی اون شاهد میگیرن برای اینکه اینا قطعی و صدور نبوده، تألیف کتب رجالی از زمان اول، زمان نجاشی و شیخ، و شیخ صاحب دو تا از این کتب اربعه است، خودش ابن رجال نوشته، یکی یکی رجال را ذکر کرده. دو تا کتاب رجالی داره، نجاشی کتاب داره، قبل از اون کتاب رجالی بوده، ابن غزائری کی، اینا بحثای رجالی داشتن و دیگران. و این اگر اینا قطعی و صدور بوده که بحث رجالی نمیخواست، این کذاب او فلان، این کتابش لا یعتمد علی، او یعتمد علی. کسی که دقت کنه در این مسائل میفهمه که این حرف حرف باطلیه، که هرچه در کتب اربعه آمده قطعی و صدوره و صادر شده از همه. این حرف یه حسن ظن نیست، آقایون اخباری ها دارن به کار میگیرن. یکی یکی بحثای اونا رو البته اینار، این بحث اجمالیه، تک تک مدعیات اخباریون رو در این نقطه بحث اول که همه روایات و کتب اربعه صحیحه و است و قطعی و صدور است، همه اینا رو بس ذکر کرده، مرحوم وحید ذکر میکنه و رد علمی فنی محققانه میکنه که جام میفته. بعد از اون دیگه کسی نمیتونه این حرفا رو قبول کنه، که واقعا شاهکار این مرد بزرگه، به حق ایشون معلم بوده و شاگردان بزرگی را هم تربیت کردن، کسانی که هر کدوم برای خودشون یکی از علمای بزرگ زمان خودشون شدن. این بحث اول. بحث دوم که بحث دلالتش هم همونجور، دلالات که دیگه روشن‌تره. بحث دلالات که دلالات اینا قطعی است، کجا دلالات روایات قطعیه؟ روایات ظهورات داره، ناسخ داره، منسوخ داره، عام داره، خاص داره. این ظهورات مراتب داره، عام داره، مطلق داره، صریح داره، ظاهر داره، ازهر داره. اینا رو بحث میکنه مرحوم وحید. کسی که بخواد ادعا کنه این روایت دلالاتش هم قطعیه، او که دیگه دلیل بر ضعفش از هر جهت این دلالت ها میباید تنقیح بشه. اینا هم ظنی قطعی نیست. دلالت قطعی نسی ما خیلی کم داریم. اگرم قرائنی بوده که بعضی از این ظهورات قطعی میشده، اون قرائن با اینا ذکر نشده. شاید زمان صدور بوده، راوی مباشر قطع پیدا میکرده، ولی منی که حالا دارم نقل میکنه برای من، خیلی هم از اینا نقل به معناست. این ظهوره. تختی هم که کردن روایات رو، باز بیشتر این ظهورات درش مشکل ایجاد شده و حالت قطعیت از بین رفته. اینا دلالاته. دلالات باستی محک زد طبق قواعد و اون معیارهای حجیت ظهور عمل کرد به اینا، از باب حجیت ظهوره. این بحث رو مفصلیشون میکنه با این آیون. خب اینجاست که نیاز به دلالت مفهوم داریم، شرطیه مفهوم داره یا نداره، مفهوم موافقت چون اینا هم اونا میگن همه از سنی ها آمده چون در کتب اصول اهل سنت بوده، مفهوم مخالفت، مفهوم موافقت، دلالت عقلی، چون از پیش اونا آمده اینا همه باطله. چون قشنگ اینا رو یکی یکی توضیح میده، رد میکنه حرفای این آقایون رو و فرماید که اینا لازمه در فقه ما هم ازش استفاده بشه و یا در اصول فقه ثابت بشه، اثبات بشه. کجا مفهوم داره جمله، کجا مفهوم نداره، مفهوم مخالفت چیه، مفهوم موافقت چیه، دلالت التزامی چیه، چقدر حجته، کجا حجته، بر چه اساسی حجته. این بحثا رو مفصل داره و همین ها هم سبب تثبیت، همین بحثای ایشون سبب جون گرفتن مباحث اصولی جدید شیعه بعد از ایشون و توسعه یافتنه. و قواعد اصولی اضافی که اصلا در اصول سنی ها نبوده، اون تقسیم بندی ادله مال ایشونه، ادله اجتهادی، ادله فقاهتی، از بهترین و زیباترین تقسیم بندی هاست. اصول عملیه که از روایات استفاده میشه، یعنی قواعد اصول عملیه که از روایات استفاده میشه در اصول، اینا رو از زمان ایشون به این شکل توسعه پیدا کرد و کتاب رسائل نوشته شد و مرحوم شیخ دو. یا قوانین قبل از ایشون نوشته شد و تنقیح شد این بحث ها. خب بحث دوم اجماع و عقل و ظواهر کتاب هم همینجور. این سه تا چیزی که اینا انکار کردن، خب اجماعی که اهل اینا خیال کردن اجماع که در کلمات فرض کنید محقق اردبیلی و شاگردانش بود، یعنی اجماع اهل سنت. این که نیست، اجماع شیعه و نه اجماع اهل سنت نیست. همونجور که عرض کردیم تنقیح شده اجماع در کلام اصولیون زمان وحید بهبهانی به بعد که مقصود از اجماع توافقی است که کشف از تلقی از معصومین بکنه، اینو کاشف از حجت این اجماع، اونم شرایطی داره اینجوری، کشف علمی میکنه به حساب احتمالات، اجماع و سیره متشرعه و اینا از این قبیله، و نه اون اجماعی است که اهل سنت میگن امتی لا تجتمع علی خطا، اون رد میکنن خود علمای فقهای شیعه، اون قبول ندارن. بعضی هم مثل شیخ اجماع قاعده لطف گفتن که اونم رد شده پیش اصول، میگن این قاعده ای نیست. همون کاشفیت از باب قرائن و شواهد از این قبیله که پس این منشأی نداره این اجماع، جایی که نه روایتی باشه نه آیه‌ای باشه نه دلالت چیزی باشه، این هیچ منشأی نداره که همه متفق بشن یا عملا در مسیر متشرعه یا قو فتوا در نزد علما، مگر تلقی از معصوم و این تلقی به این شکل منعکس شده به اجماع، این رو بحث کردن مفصل. پس اون اجماع جایی هم که نشه، این یقین حاصل نشه، اطمینان حاصل نشه، حجت نیست. عقل هم باز تقسیم بندی شده، عقل نظری، عقل مستقلات عقلی، اینا هم در حقیقت رد اهل اونهاست. اون حرفایی هم کنها زدن که عقل خطا زیاد داره، چی داره چی داره، اون حرفایی که استرابادی هم زده خوندید دیگه در رسائل جاهای دیگه، رد کردن به تفصیل حرفای اونها رد شده. عقل هم در جایی که قطعی باشه حکمش، حالا نظری باشه، استلزامی رو درست کرده باشه، مثل بحث امتناع و امثال اینها، تضاهم و دلالت التزامی درست میکنه، تعارض یا نفی تعارض رو میکنه. مستقلات عقلی هم که عرض شد احکام تحسین و تقویه عقل عملی است، گرچه همونجوری که گفته شد شاید جایی نباشه در فقه که ما تنها به مستقلات عقلی بخوایم استناد کنیم. ظواهر کتاب هم بحثش خوندید، روایات میشه مفصل کتاب باشه، روایات معصوم میگه حجت باشه در حد تخصیص و تقیید و امثاله، ولی ظواهر کتاب هم حجت فی نفسه، جایی که مخصصی نباشه مقیدی نباشه، بلکه اگر روایات مخالف شد با یک ظهوری که جمع عرفی نداشت، معارض بود، تعارض مستحکم بود، خود روایات ما آمده گفته اون روایات طرح کنید، اخبار طرح هم داریم، روایات متعددی آمده در بحث تعادل و تراجع خوندی، ما خالف کتاب ربنا لم نقوله زخرفون باطلون ازربوه ارز الجدار و امثالی هم. اینا هم بحثای مفضل در این قسمت شده و اینم توقف و احتیاط در شبهات، مخصوصا شبه تحریمی، هم اونم اصل براءت در شبهات تحریمی مفصل بحث شده در نزد مرحوم وحید بهبهانی و شاگردانش که در رسائل هم دیگه خوندید ادله اخبار توقف مقصود ازش چیه، معارضه با چیه، جمع عرفیش چیه، این حرفا به تفصیل خوندید. و اصل حق اینجا باز با اصولیونه که اصل براءت شرعی روایات زیادی کل شیء لک حلال، توائف متعددی از روایات اثبات میکنه همین اصل براءت شرعی رو، نه احتیاط، و مقصود از اون توقف و احتیاط چیزی دیگری است که به تفصیل بیان شده در علم و اصول، که باز یکی از افتخارات علم و اصول جدیده که این بحثا رو قشنگ منقح کرده و اینها همش همون امتداد زحماتی است که مرحوم وحید کشیده در حقیقت و تربیت کرده شاگردانش برای این مسائل. بحث اجتهاد هم، حرمت اجتهاد هم یک خلط اساسی اینجا شده. اجتهاد در کتب عامه با اجتهاد در کتب خاصه فرق میکنه. اجتهاد در کتب عامه به معنای اعمال رأیه، اونا وقتی اصطلاح اجتهاد رو میگن مقصودشون از این اصطلاح اجتهاد اعمال رأی، اعمال نظر، همین مصالح مرسل، مصلحت اندیشی کردن و یا مناسبت این فتوا بر اون فتوا، اینه بهتر دونستن و ترجیح دادن چون به نفع مثلا حاکمه یا به نفع حکومت، این حرف هاست، یا اقیاسه و استحسان کرد، اینا رو میگن اجتهاد. مدرسه الاجتهاد اونها مدرسه ابو حنیفه و امثال این هاست که اخباریون خود اونا هم رو قبول ندارن، مثل احمد بن حنبل و اینا، ابن قدامه و فقهای اینجوری هم اونا دارن در فقه شیعه، و اون اجتهاده که در روایات ازش نهی شده دین الله لا یصاب بالعقول و نهی از رد از قیاس و اجتهاد به رأی و من به رأی شرکی فتوا داد فلیت و مقعده من النار، اون آیات خیلی صریح و اکیدی که آمده ناظر به اون معنا از اجتهاده، اجتهادی که فقهای شیعه به کار میگیرن اصطلاح اجتهاد رو در فقه به اون معنا نیست، به معنای همین قواعدی است که از شارع آمده. یعنی ببینن در این مسئله ظهور آیه از قرآن آمده یا نیامده، روایت معتبری آمده نیامده یا نیامده، مقتضای اصل عملی، قاعده فقهی، قاعده اصولی درش هست، استصحابی، اصل براءتی، قاعده از قواعد فقهی که دیروز به برخی از اون اشاره شد، در هر بابی چند ده ها قاعده فقهی هست که متخذ و مستفاد از مدلول روایات سنت، اینا رو بحث میکنن. اجتهاد یعنی همین روش هایی را که شارع دستور داده در استنباط احکام، این روش ها رو اتخاذ کنید، به آیات رجوع کنید، به روایات رجوع کنید، به در بعضی از روایات تصریح شده قرآن ناسخ داره، منسوخ داره، عام داره، خاص داره، روایات هم همینجور. وقت نکات استدلال اون لمکان البائی که در اون مسئله امسح علی المراره در مسح آمده در اون روایات معتبر یا مسح بر رأس، خلاصه روایات زیادی قواعدی را برای کیفیت استفاده از روایات و ظهورات و آیات و قواعد اصولی که یا قواعد فقاهتی به اصطلاح ادله فقاهتی که در خود روایات شد آمده که هر جا شک کردید اینجوری کنید، اگه بعد از فراغ باشه، بعد از تجاوز باشه قاعده فراغ را دادن، بعد از چی باشه قاعده هیلوله را دادن، کجا باشه استصحاب را دادن، چی باشه اجتهاد اصولی، یعنی این اجتهاد فقه شیعه، نه یعنی اعمال رأی و استحسان و اقیسه و تا گفته بشه او حرامه. بله او حرامه، او رد شده ازش، اینا بحث میکنن ذکرش میکنن اصولیون تحت عنوان این که اقیسه و استحسانات و اینا قابل قبول نیست، تنقیح منات و این که از مسلمات فقه شیعه است. بس اینجا یه خلط لفظی شده، بقیهش هم شبیه این بوده، خلط لفظی بین دیدن کلمه اجتهاد رو اصولیون مطرح میکنن، خیال کرده این همون اجتهاد، خب اونجا هم که آمده نفی از اون اجتهاد، نهی از اون اجتهاد، این اجتهاد هم بدون این اجتهاد ممکن نیست همه مردم مکلف بشن خودشون برن رجوع کنند به منابع فقهی. اینم البته صاحب هدایق رد میکنه حرف استرابادی رو، میگه این حرف درست نیست، اجتهاد لازمه، واجبه، تقلید هم واجبه. ایشون ملتفت میشه که اینجا چه خلطی کرده ایشون داره این رو در برزه، در این نقطه چهارم ایشون موافق نیست با اونا، میگه اجتهادی که در نزد ماست به اون معنا نیست، درست هم میگه، اجتهاد به معنای اعمال همین روش صحیح استنباط و استدلال فقهی است و این روش رو عوام الناس و هر فرد ممکن نیست انجام بده، راهی نداره که این کارو بکنه، مگه همه کاراشو ول کنه بیاره همه بشن مجتهدین، اصلا عملی نیست، مشقت داره، بلکه اصلا عملی نیست، ممکن نیست، ولذا اجتهاد و تقلید به این معنا درسته. اونا باز رجوع کردن به کسانی که در این قسمت این اجتهاد رو کردن. اینم چون اجتهاد تقلید پیش اهل سنت به این شکل بوده آمده پیش در نزد فقه شیعه، این دو اصطلاح از اونجا که اینجا آمده سبب این تشدید و تشنیع و این حرفا شده در کلمات امثال استرابادی که این هم مطلب درست نیست. این اجمال این دو روش فقهی اخباری و اصولی است که با اون روش عقلی میشه اینا رو سه روش فرض کرد. اون روش عقلی محقق اردبیلی و شاگردانش مقداری سبب شد که این بحث روش اخباریگری ایجاد بشه در جهان در فقه شیعه که بیانش شد. صلی الله علیه و آله.